رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. سلام شنوندگان عزیز، نور محمد خالزاده هستم با برنامه خبری شام یکشنبه 23 مارس. در پاکستان نامزد به مقام نخست وزیری از حزب مرحوم بنظیر بوتا معرفی شد. در ولایت اروزگان افغانستان ده ها نفر طالبان در عملیات به قتل رسیده اند. دولت چین رهبری تبعیدی تبت را متهم به تروریسم دانست. بانک جهانی گفته است سال 2007 مبلغ های مهاجران کاری تاجیکستان 36% درآمد ناخالص ملی این کشور را تشکیل داده است. و سامانه های اینترنتی درباره نوروز از ریشه های تاریخی آن و بحث پرداختند. مشروع اخبار. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان گفته است در کشورش دوره دموکراسی آغاز شده است. این در حالی است که مخالفان وی یک روز پیش نامزدی خود را به مقام نخست وزیری پاکستان معرفی کردند. دو حزب اصلی مخالف پرویز مشرف بر ضد وی کابینه ائتلافی تشکیل خواهند کرد. مشرف میگوید وی کشور را وارد راه رشد و پیشرفت کرده است. روز شنبه حزب مرحوم بنظیر بوتا یوسف رضا گیلانی سابق رئیس پارلمان پاکستان را به مقام نخست وزیری این کشور نامزد پیشبری کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که روز شنبه نیروهای ناتو و افغانستان در یک عملیات مشترک هوایی و زمینی در ولایت اروزگان ده ها نفر تندروان طالب را کشتند. وزارت دفاع شماره دقیقی کشته شدگان را اعلام نکرده است. روز شنبه همچنین در ولایت قندهار دو سرباز نیروهای زیر فرماندهی امریکا هنگام برخورد با بم سری را کشته شدند. درباره ملیت آنها معلومات داده نشده است. روز یکشنبه در بغداد به سوی یکی از محلات اهالی نشینی شهر که زیر امنیت شدید نیروها قرار دارد، از راکت انداز چند راکت پرتاب شده است. پلیس گفته است در این محل کسی کشته نشده است، ولی دو نفر دورتر از محل استقرار نیروها به قتل رسیده اند. در حادثه دیگر افراد مسلح از ماشینی در حال حرکت در جنوب شهر بغداد به سوی رهگذران تیراندازی کرده اند. پلیس گفته است در این تیراندازی دست کم 7 نفر به هلاکت رسیده اند. 18 نفر ملوانان یا بحرنوردان اوکراین در آبهای ساحلی هنگ کنگ بیدرک شده اند. بنابر خبرها 22 مارس کشتی یدکش آنها بعد از برخورد با کشتی چینی در راه به سوی هنگ کنگ غرق شده است. 7 نفر نجات داده شده اند. مقامات چین دالای لاما رهبری تبعیدی تبت را برای سازمان دادن اعمال تروریستی متهم کرده اند و گفتند وی تلاش داشته است برگزاری بازی های المپی پکین را زیر سوال برد و رهبران کمونیستی تبت را سرنگون سازد. روزنامه مردمی نشریه حزب حاکم کمونیست چین در شماره روز یکشنبه خود نوشته است دالای لاما از روزی که در سال 1959 چین را ترک کرده است برای یک روز از خشونت دست نکشیده است. این اتهامات در حال صدا می‌دهد که تقریباً 2 هفته پیش در لاسا پایتخت تبت تظاهرات اعتراضی برگزار شد. دالای لاما برنده جایزه صلح نوبل در سال 1989 است. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید قرارداد صلح اسرائیل و فلسطین از هر دو جانب اعترافات دردناک می‌خواهد. وی گفت برای شکست خشونت گرایان هر دو جانب باید یک جا فعالیت کنند. آقای چینی این نکته را بعد از ملاقاتش با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه غربی رود اردن اظهار داشت. وی از تشکیل دولت مستقل فلسطین جانبداری کرد. و در روز یکشنبه پاک یا عید پاک مسیحیان پاپ روم بنیدیکت 16 ضمن پیام خود دعوت کرد که برای تأمین صلح سرتاسری و ویژه صلح در تبت، عراق و دارفور راه حل پیدا شود. وی در پیام خود از بی‌عدالتی، انسان بدبینی و خشونت انتقاد کرد و گفت چنین پدیده‌ها انسانیت را در عذاب می‌گذارد. بنیدیکت 16 پاپیروم که ماه آینده 81 ساله می شود در واتیکان در میدان پیتری مقدس در رابطه با عید پاک به مسیحیان پیام فرستاد. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان گفته است در کشورش دوره دموکرات آغاز شده است. این در حال است که مخالفان و یک روز پیش نامزدی خود را به مقام نخست وزیری پاکستان معرفی کردند. اکنون دو حزب اصلی مخالف پرویز مشرف بر ضد وی کابینه ائتلافی تشکیل خواهند کرد. مشرف میگوید وی کشور را وارد راه رشد و پیشرفت کرده است. آقای مشرف روز یکشنبه در رابطه با روز پاکستان در اسلام آباد در جریان رجه نظامی اظهار امیدواری کرد که حکومت نو مصالحه سیاسی را حفظ خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. میرے عزیز پاکستانی بھائیوں اور بہنوں،
من امیدوارم که این حکومت ها مصالحه سیاسی را حفظ خواهند کرد و از راه رشد سریع اجتماعی و اقتصادی در پاکستان پیش خواهند رفت و همچنین مبارزه را بر ضد تروریسم و تندگرایی با همین نیروها ادامه خواهند داد. هر حکومتی که تشکیل می شود از حمایت همه جانبه من برخوردار خواهد بود.
جاری رکھیں گے. جو بھی نئی حکومت بنے گی میری پوری حمایت ان کو حاصل ہوگی.
پرویز مشرف رئیس جمهور سال 1999 بدون خونریزی در نتیجه یک کودتا به قدرت رسید. ماه نویبر سال 2007 وی زیر فشار مخالفانش از مقام فرمانده کل نیروهای پاکستان استعفا داد. ولی وی طبق قانون اساسی در مقام ریاست جمهوری حق دارد پارلمان را پراکنده و نخست وزیر را از مقامش برکنار کند. 22 مارت حزب مرحوم بوهوتا یعنی حزب مردمی پاکستان بعد از پیروزیش در انتخابات پارلمانی 18 فوریه سال جاری یکی از شخصیت‌های این حزب یوسف رضا گیلانی را نامزد به مقام نخست وزیری پیشنهاد کرد. حزب مرحوم بوهوتا در ائتلاف با حزب نواز شریف نخست وزیر سابق یعنی حزب مسلم لیگ پاکستان حکومت ائتلافی را تشکیل می‌کند. آقای گیلانی روز شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که پاکستان مرحله دشواری را پسی سر می کند و در چنین شرایط همکاری همه قشرهای جامعه ضرور است و گفت ائتلاف باید برنامه های خود را طرح‌ریزی کند.
به عنوان حکومت ائتلافی طبیعی است که ما باید با همه حزب‌های سیاسی مشورت کنیم. آنها برنامه را به ملت پیشنهاد خواهند کرد.
نامزدی آقای گیلانی به مقام نخست وزیری روز دوشنبه 24 مارت بر رای‌دهی گذاشته می شود. بعد از یک روزی تصویب وی به رئیس جمهور پرویز مشرف سوگند یاد خواهد کرد. تحلیلگران میگویند حکومت نو ائتلافی تلاش خواهد کرد پرویز مشرف را ضعیف سازد و قاضیان دادگاه را که از کار برکنار شده اند دوباره برقرار کند. مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. بانک جهانی در گزارش خود آورده است که مهاجرین کاری جهان در دوام سال 2007 به کشورهایشان 318 میلیارد دلار انتقال داده اند. از این مبلغ 240 میلیون دلار به کشورهای روبه رشد انتقال یافتند. اما در گزارش این نکته نیز یادآوری شده است که ارقام اعلام شده تنها ارقام رسمی است و این رقم می تواند بیشتر از آن باشد. بنابراین گزارش مبلغ انتقال داده مهاجران کاری تاجیک از خارج به تاجیکستان 36% درآمد ناخالص ملی کشور را تشکیل داده است. کارشناسان تاجیک میگویند مبلغ وارد کرده مهاجران کاری بیشتر از آن است که در گزارش بانک جهانی آورده اند. تفصیلات موضوع را در گزارش اسلم مومنزاد همکار ما در دوشنبه میشنویم.
بانک جهانی در گزارش سالانه‌اش گفته است مبلغ‌های انتقال داده مهاجران کاری تاجیک 36% حجم تولیدات ناخالص این کشور را در سال 2007 تشکیل داده است. بانک جهانی تاکید میکند که تاجیکستان در بین کشورهای دنیا از جهت انتقال مبلغ‌های مهاجران کاری در برابر تولیدات ناخالص ملی یکی از جایهای اولین را کسب کرده است. بنا به آمار این بانک، مهاجران کاری تاجیک در سال گذشته بیش از 1,200,000,000 دلار آمریکایی توسط بانک‌های تجارتی و ساختارهای بین‌المللی انتقال پول به تاجیکستان انتقال داده‌اند. این در حالی است که طبق آمار وزارت مالیه تاجیکستان، حجم تولیدات ناخالص کشور در سال گذشته بیشتر از 2,500,000,000 دلار آمریکایی بوده است. ولی کارشناسان حجم مبلغ‌های انتقال داده این مهاجرین کاری را در تولیدات ناخالص کشور بیشتر از آنی که بانک جهانی شمارده است حساب می‌کنند. کارشناسان حدس می‌زنند که 60-70% تولیدات ناخالص ملی کشور به مبلغ‌های انتقال نموده مهاجران مربوط است. دولتی عثمان، کارشناس مستقل، میگوید مهاجران کاری اکثر وقت به واسطه خویشاوندانشان و یا همراه خود مبلغ‌های زیادی به کشور انتقال می‌دهند که آنها را کسی حساب نکرده است. به اعتقاد آقای عثمان، وضع اقتصادی تاجیکستان از مبالغ انتقالی مهاجرین سخت مربوط است.
مبلغی که مهاجران مهنتی تاجیکستان از دیگر کشورها به تاجیکستان انتقال می‌دهند، قریب به تولیدات ناخالص تاجیکستان برابر است. بیشتر از 60% تولیدات ناخالص تاجیکستان را تشکیل می‌دهد مبلغ انتقال نمودن مهاجران مهنتی.
در همین حال، طبق آمار سازمان خدمات مهاجرتی روسیه، مهاجران کاری تاجیک تنها از این کشور سال گذشته حدود 2,000,000,000 دلار آمریکایی به تاجیکستان انتقال داده‌اند. کارشناسان بر آنند که وضع اقتصادی تاجیکستان به خصوص فعالیت بانک‌های آن به مبلغ‌های از خارج وارد نموده شهروندان این کشور بستگی زیش دارد. آنها میگویند اگر مهاجران کاری مبالغ انتقال ندهند، وضع اقتصاد و اجتماعی تاجیکستان بحرانی خواهد شد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بانک جهانی و مبلغ‌های انتقال داده مهاجران کاری تاجیک در سال 2007. به سبب گذشتن به وقت تابستانی، از 31 مارس سال جاری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زی قابل دریافت است. برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موج‌های 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز، از ساعت 7 تا 9 روی موج‌های 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز. مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در ناحیه سپیتمن ولایت سوغد دادگاه روزنامه‌نگاری را به جرم استفاده غیرقانونی از گاز طبیعی 5000 سامانی جریمه و 1 سال از حق برآمدن از محل زیست محروم کرده است. ولی این روزنامه‌نگاری مستقل در صحبت تلفنی با همکار ما معصوم محمد رجب در خوجند گفته است که وی چی طور میتواند از گازی نبوده غیر قانونی استفاده کند. تفصیلات را از همکار ما میشنویم.
دادگاه ناحیه سپیتمین ولایت سوغد در نیمه دوم روز 20 مارس رفشان قاسموف، روزنامه‌نگار مستقل، را به مدت 6 ماه شرطاً از آزادی محروم و به مبلغ نزدیک 5000 سامانی، تقریباً 1,500 دلار آمریکایی جریمه بست. همچنین دادگاه با حکم خود در مدت 1 سال از قلمرو تاجیکستان بیرون رفتن وی را منع کرد. سعادت عطایه و دادرس دادگاه ناحیه سپیتمین ضمن اعلان حکم گفت که دادگاه رفشان قاسموف را مطابق بند 153 اسناد جنایی تاجیکستان رسانیدن ضرر مالی با راه فریب و سوء استفاده از باوری افراد گناهکار حسابید. دعواگر علیه روزنامه‌نگار قاسموف اداره گازی ناحیه سپیتمین می باشد که او را به وصل خط نوی گاز و گذاشتن اسباب ایلاوگی بدون حساب کنک متهم می کرد. اما محکوم شده قاسموف بعد اعلام حکم در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که با حکم دادگاه راضی نیست.
کلیکی ولایت نشته همون کاتبش قرضی که من گفتم و اینا پس کدام نتونسته و یک دوستم خواهش پس کدام گفتم لیکن هر سوال گفتم چون که اینا برنده اونجا خودش هر یک ساکن جمهوری تاسیس میذارد که چند قدر گاز گفتم و چند قدر فوده گفتم.
ضمناً قضیه دادگاهی روزنامه‌نگار مستقل رفشان قاسموف در حال انجام می‌یابد که در سراسر سوغد انتقال گاز طبیعی به خانه‌های ساکنان کاملاً قطع شده است و اما مسئولین اداره گاز ولایت از بازگوی سبب این حالت به ساکنان خودداری می‌ورزند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حکم دادگاه علیه یک روزنامه‌نگار مستقل در ناحیه سپیتامین. نوروز همچنان در تاجیکستان و کشورهایی که نوروز را جشن ملی خود می دانند ادامه دارد. سال تا سال نوروز در سراسر جهان دامنه بیشتر می گسترد و جشن آن شکوهی بیشتر پیدا می کند. سال جاری در بعضی سامانه های اینترنتی و جز از ترانه های جالب نوروزی در بعضی آنها خوانندگان بحث های را نیز مشاهده می کنند که به ارتباط تاریخی نوروز به این یا آن ملت تعلق دارد. همکار ما طاهری سفر نگاه افکنده است به مطالب نوروزی بعضی از سامانه های اینترنتی.
هر آنچه هماسسرای فارس ابوالقاسم فردوسی در باره نوروز گفته است دروغ می باشد و نوروز هیچگاه جشنی فارس ها نبوده بلکه جشنی مردمی کرد است. زیر چنین آهنگ زیبای مؤلف نوار ویدیویی در سامانه اینترنتی یوتیوب می نویسد که فارس ها دایر به جشن نوروز دروغ می گویند و دلیل می آورد که زهاک شاهی خونخواری از سوریان را پس از ظلم و بیدادی هایش به زیر مردمی کرد کاوه آهنگر کشت که او هم کرد بود. اما نظر به دعواها دایر به آنکه جشن زیبای نوروز از آن کدام ملت است، در سامانه اینترنتی یوتیوب بیشتر ستایش ها در وصف جشن و دعوت برای اتحاد کشورها را می بینیم که زیر ترانه های نوروزی نوشته شده اند. زیر این ویدیو کلیپ که در آن کبریا رجب و آوازخوان تاجیک در جشن نوروز سال 2007 می سراید، بعضی از بیننده ها با ستایش نوروز به اتحاد کشورهای فارسی زبان دعوت می کنند که دعوت است برای بعضی از سیاستمداران ناخوشایند. اما آنچه که بینندگان در یوتیوب خوشایند نامیدند، امکان دیدن تجلیل نوروز در کشورهای مختلف دنیا است. چی در تاجیکستان و ایران و افغانستان و یا چی تجلیل نوروز در قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان و یا حتی ژاپن و امریکا. اما برای دیدن نوارهای ویدیویی تجلیل نوروز در این کشورها باید کلمه نوروز را به هر شکل نویست تا به اصطلاح اکی یوتیوب گمراه نشده و درست آنها را پیدا کند. اگر به حروف لاتینی نوروز نویسید راست شما را به تاجیکستان میبرد، ولی اگر خواهید جشن نوروز ایران را ببینید پس باید نوروز نویسید، یعنی N O R O O و Z البته. و اگر به خط فارسی نویسید نوروز، فهرستی صدها نوار ویدیویی پیش چشمتان ظاهر می شود. با تغییر دادن این نوشت نوروز، یوتیوب شما را به ازبکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز میبرد که در آن جای ها نیز نوروز زیبا را با شکوه تجلیل میکنند. اما نوارها دایر به نوروز در یوتیوب تنها نوارهای رقص و بازی و خوشحالی نیست، بلکه اگر میخواهید دایر به سنت‌های نوروزی در کشورهای مختلف پژوهش نویسید پس یوتیوب نیز میتواند یک منبع اطلاع هم باشد. مثلا یک دانشمندی اویغور شرح میدهد که سنت‌های نوروزی اویغورها چگونه اند.
بو نوروز بایرمی بز انعنوی امگه بایرمی نیست، یعنی دیخان چاروچلا.
حتی فرموده های روحانیان اسلام دایر به نوروز را نیز در یوتیوب می توان پیدا کرد، هرچند جشن نوروز میراث از زمانی زردشتیان است.
باز دوستان سوالی کردند که آیا این هفت سینی که ایرانی ها در سفره می چینند آیا واقعا در روایات ذکر شده. فی الواقع امام علی علیه السلام فرمودن ای کاش که این ایرانی ها این هفت آیه‌ای که با سین شروع می شود هم در این سفره در زندگیشون به کار می بستن، نه این چیزهایی که در سفره خودشان می گذرن.
ذخیره های اطلاع و یا سرور های عظیمی سامانه اینترنتی یوتیوب از نوارهای هفت سین و هفت چین و سومالک تاجیکی و ایرانی و افغانی خالی نیست و ظاهرا نوارهای ویدیویی به قول نوروزی بعد چند روزی دیگر در سامانه اینترنتی یوتیوب بیشتر خواهند شد و یوتیوب را با گل و سبزه های بهاری و آرایش های دیگر خود زیباتر خواهند کرد.
نگاه به مطالب نوروزی سامانه های اینترنتی. برنامه خبری را ادامه می دهیم. بنابر خبر مقامات رسمی ترکیه در جنوب این کشور در مناطق کردنشین چند روز است تظاهرات اعتراضی کردها ادامه دارد. این تظاهرات با مراسم های تجلیل نوروز آغاز شد و به خشونت تبدیل یافت. در آن ده ها نفر جراحت برداشتند. از سوی دیگر دادستانی کلی ترکیه حزب حاکم این کشور یعنی حزب عدالت و ترقیات را بر رهبری نخست وزیر رجب طیب اردوغان برای اجازه دادن روسری در دانشگاه ها به دادگاه کشانده است. انتظار می رود که مرافعه دادگاه همین روزها یا شاید روز دوشنبه آغاز شود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
اکثر کارشناسان مطمئنند که نزاع در جامعه ترکیه این نزاع میان ارزش های دنیوی ترکیه و بالاروی نقش اسلام در سیاست کشور است. امروز سوال مطرح این است که جانبداران ارزش های دنیوی و اسلامگراها تا کجا می توانند به سازش برسند و در صورت حاصل نشدن موافقه این نزاع ترکیه را تا کجا می برد و آیا در رشد اقتصاد کشور و تلاش هایش برای ورود به اتحادیه اروپا مشکل ایجاد نخواهد کرد؟ کارشناسان میگویند که زمانی ریاست حزب عدالت و رشد سطح اقتصاد ترکیه بالا رفت، تولید ناخالص ملی بیش از 2 کرات افزایش یافت و اصلاحاتی که حکومت رجب طیب اردوغان به راه مانده است به انقره امکان داد تا مذاکرات با بروسل در مورد ورود به اتحادیه اروپا را شروع کند. ولی امروز بحران در ترکیه ناگزیر به چشم می رسد. اوایل هفته آینده دادگاه قانون اساسی کشور بازرسی پیشنهاد دادستانی کل در مورد قطع کردن فعالیت حزب حکمران عدالت و رشد را شروع می کند. و اما داوید برچارت مورخ و کارشناس مسائل ترکیه می گوید وضع از سالهای پیشین که احزاب اسلامی در ترکیه ممنوع اعلان می شدند فرق دارد.
بدون شبهه جانبداران افکار گوناگون از جمله مخالفین حکومت ترکیه از پیشنهاد منع فعالیت حزب حکمران سخت در شگفت بودند.
13 مارت عبدالرحمن الچینکیا دادستان کل ترکیه از دادگاه قانون اساسی کشور خواست که برای به اصطلاح عملهای خلاف بنیاد جامعه شهروندی فعالیت حزب عدالت و رشد را ممنوع اعلان کند و تقریبا 70 سیاستمدار این حزب به شمول سروزیر رجب طیب اردوغان را از حق طی 5 سال آینده شرکت کردن در حیات سیاسی کشور محروم نماید. با گفته او فعالیت حزب حاکم دنیویت دولت را که از مصطفی کمال آتاتورک به میراث مانده است زیر شبهه میبرد. در عیبنامه عبارت از 162 صحیفه که پاره های آن در نشریه های ترکیه درج شدند، دادستان کل با تلاش های حزب حکمران برای پامال کردن برخی از نکته های مهمترین قانون اساسی و تشکیل جامعه اسلام بنیاد اشاره کرده است. کارشناسان میگویند که تقاضای دادستان کل واکنش به ابتکار 1.5 ماه پیش حزب عدالت و رشد درباره ورود تغییرات به قانون معارف کشور است که طبق آن به زنان و دختران برای باروسری به مکتب و دانشگاه ها رفتن اجازه داده شده است. طبق تغییراتی وارد شده، دختران طالب علم در انتخابی لباس مختارند و رومال یا روسری نباید سد راه دانش آموزی آنها بگردد. و اما این تغییرات باعث اعتراض جانبداران جامعه شهروندی شد و آن را چون تهدید به ساخت دنیوی ارزیابی کردند. گفته می شود که بازرسی موضوع قطع فعالیت حزب عدالت و رشد در دادگاه قانون اساسی هفته آینده شروع شده دست کم 6 ماه ادامه خواهد کرد. قرار دادگاه درباره منع حزب حکمران در حال قانونی خواهد بود که از آن حد یقل 7 تن از 11 دادرس پشتیبانی کنند. بولند علی رضا مسئول برنامه ترکیه در مرکز پژوهش‌های استراتژی واشنگتن میگوید که 8 عضوی دادگاه قانونی اساسی از سوی رئیس جمهوری پیشین احمد نجات سزر، رئیس جمهوری دهری و مخالف حزب عدالت و رشد تعیین شدند و آنها شاید خواستار منع فعالیت حزب حکمران بشوند. و اما با گفته کارشناسان دیگر، حالا 2 دادرس دادگاه قانون اساسی پشتیبانی حزب عدالت و رشدند و امکان دارد که آنها باز 4 دادرس را سوی خود جلب کنند. باری اول نیست که حزب اسلامی در ترکیه در این گونه وضع سنگین قرار می گیرد. با قرار دادگاه قانون اساسی سال 2001 فعالیت حزب فضیلت و از آن پیشتر سال 1997 فعالیت حزب حکمران رفاه سروزیر پیشین ترکیه نجم الدین اربکان ممنوع اعلان شده بودند. تعداد بزرگی اعضای فعلی حزب عدالت و رشد از جمله رجب طیب اردوغان با این احزاب منشوده پیوند داشتند. از جمله اردوغان سروزیر پیشین اربکان را استاد خود می خواند. در همین حال حزب عدالت و رشد اتهام دادستانی کل را قطعی رد کرده با پاسخ جدی آمادگی می گیرد. گفته می شود که یک پاسخ احتمالی شاید قبول تغییرات به قانون اساسی ترکیه بگردد که طبق آن وکالت دادگاه قانون اساسی برای تصمیم گیری در مورد منع احزاب لغو می شود. کارشناسان حدس می‌زنند که تنش میان حزب حکمران و دادستانی کل ترکیه و نااستواری موضع حکومت بر اثر این تنش پیامدی نیک ندارد و شاید باعث متوقف شدن مذاکرات انقره با اتحادیه اروپا و قطع همکاری با بنیاد بین‌المللی اسعار بگردد که برای تطبیق یک برنامه اقتصادی باید به ترکیه 10 میلیارد دلار قرض بدهد. از سوی دیگر پیروزی حزب عدالت و رشد در این قضیه می تواند اعضای آن را روح بلند سازد و آنها شاید از اقدامهای دیگر کار بگیرند که اختلاف میان جانبداران این حزب اسلامی و پشتیبانهای جامعه دنیوی را ژرف‌تر سازد.
به دادگاه کشاندن حزب حاکم ترکیه که انتظار می رود مرافعه آن همین روزها آغاز شود. شنوندگان گرامی، برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید. بعد از پاره موسیقی برنامه چشم‌انداز پخش می شود.